و محلی ازش نگهداری بکنید که نور خوب به صورت غیر مستقیم بهش تابیده بشه. از نور مستقیم خورشید در فصل گرم سال تابستون دورش بکنید، به گیاه آسیب وارد میکنه. آبیاری و غبارپاشیش باید با آب ولرم باشه، آبی که بدون املاح باشه. در فصل تابستون وقتی میخواید این گیاه رو آبیاری بکنید، مواظب باشید که دور تا دور سطح خاک کاملا رطوبت بهش برسه و همه گلدون و خاکش مرطوب بشه. پیشنهاد میکنم در فصل تابستون که فصل گرم سال هفته ای دو بار، پاییز 6 روز یک بار و زمستون هر 8 روز یک بار این گیاه رو آبیاری بکنید. در زیر گردونیش هم همیشه مقداری آب باشه تا رطوبت گیاه تامین بشه. زمان تعویض گلدون هر 2 الی 3 سال یک بار کافیه، ولی خاک مناسب برای این گیاه خیلی براش مهمه. باید ترکیبی از خاک برگ مرغوب، خاک کاکتوس و پرلیت باشه که بتونه یک بستر مناسب برای گیاه باشه. تکثیرش هم بعد از دوران گلدهیش، زمانی که هرس میکنید میتونید ازش قلمه بگیرید تا این گیاه زیبا رو تکثیر بکنید. نکاتی بود در مورد گیاه زیبا و کلکسیونی کلومنیا. امیدوارم که مواظب طبیعت و مواظب قلب مهربون خودتون باشید. تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از جناب مهندس مهرداد میرزایی برای توضیحاتی که در مورد گل کلومنیا برای من و شما گفتن. خب ساعت 21 و 31 و شد 31، یعنی شد 21 31 31، همین حالا 31 و 32 33 داره میره بعد همین پشت هم. این لحظه های زندگی من و شماست که داره تون تون میره. اما از شما پرسیدیم آیا میشه سرمایه گذاری کرد در بخش جنگل و مرتع ضمن حفظ منابع طبیعی، بهره برداری درست هم ازش کرد؟ ممنونم از شما که به 30036 37 پیامک میزنید. سرکار خانم مهسا یوسف پور از رشت برای ما یک پیامک طول و طویلی فرستادن ولی کاملا تخصصی. بهره برداری از طبیعتون هم به شکل تفریح و گردشگری به معنای ورود مردم به عنوان اعضای فعال هست، این یعنی خطر برای طبیعت. بنابراین ابتدا باید علارغم خاتمه جنگل زدایی، آگاهی مردم رو جهت مراقبت از محیط زیست هم افزایش بدیم. جدای از این ما باید راهکارهای جهت مهار سری و کارآمد در خصوص آتش سوزی جنگل ها داشته باشیم. آتش سوزی هایی که از طریق بلایای طبیعی از قبیل سایقه و یا آتش سوزی ناشی از سایده شدن درخت ها به هم از طریق باد شدید و ایجاد استکاک شکل میگیرن. از برنامه هم تشکر کردن، خیلی ممنونیم از شما. خب باز هم دوستان برای ما فرستادن در مورد پاسخی که به ما دادن. یکی از دوستان با شماره 917-945 گفتم بله با الگو از کشورهای موفق. خب اما همونطوری که میدونید ما یک شنبه و سه شنبه ها یک بخشی داریم که میخواییم بریم به آن سوی مرزها و ببینیم در آن سوی مرزها چه اتفاق میفته و در این بخش همراه میشیم با همکار خوبم سرکار خانم انسی چراغعلی. بریم اول معرفی کنیم این بخش رو، برمیگردیم باشون، در خدمت شما هستیم.
Food. غذا. We all need food.
ما همگی به غذا احتیاج داریم.
Food is essential for life.
غذا برای زنده ماندن حیاتی است.
Not just enough food so you don't go hungry, but also the right mix.
نه تنها به مقداری که گرسنه نباشیم، بلکه به تنوع غذایی هم نیاز است.
So you get the nutrients you need.
تا از طریق آن مواد مغذی مورد نیاز را دریافت کنیم.
There are more of us than ever before, many more.
ما هر روز در حال بیشتر شدن هستیم.
In the last 100 years we have doubled, tripled. And our population is still growing dramatically.
و در طول 100 سال گذشته جمعیت ما 2 یا 3 برابر شده است.
But our resources have remained the same.
و این در حالی است که به رغم رشد جمعیت منابع ما یکسان باقی مانده است.
کشاورز، جهانی بدون مرز.
بله بسیار خب، اومدیم به بخش برنامه کشاورز جهانی بدون مرز و همکار خوبم سرکار خانم انسیه چراغعلی. حال شما چطوره؟ شبتون بخیر.
سلام، امیدوارم که حال شما خوب باشه و حال تمام مردم ایران. امروز امشب طبق برنامه قبلی من گفتم امروز.
آره اشکال نداره دیگه، 5 بعد از ظهر بود، حالا اومدیم 9 شب.
بله امشب در کنار شما هستیم، باز هم از کشور هند اطلاعاتی داریم که می‌خوایم دربارش صحبت بکنیم.
درود بر شما. اون هفته که نه، همین یک شنبه بود.
بله.
دیگه ما صحبت کردیم در مورد هند و چه اتفاقای خوبی در هند بیفته برای اینکه بتونن از منابع خودشون درست استفاده کنن برای تولیدات بخش کشاورزی. خب امشب می‌خوایم بریم سراغ کدوم بخش؟
می‌خوایم در مورد استارتاپ‌هاشون صحبت بکنیم. ولی قبلش یه دوره‌ای بکنیم که گفتیم هند یه جمعیت 1 میلیاردی داره. شغل اکثر مردمش کشاورزیه، در نتیجه کشاورزا توی این کشور از پرداخت مالیات معاف هستن.
بله.
توی محصولاتی مثل برنج، تولید برنج و تولید چای حرفی برای گفتن داره و از اونجا اومدیم درباره این صحبت کردیم که وقتی وارد فضای شهری میشیم، خب شهرسازی به دنبالش کاهش زمین‌های کشاورزی اتفاق میافته. اومدن یه ایده جالب گذاشتن، احداث باغ‌های عمودی یا بامباغ‌ها، یعنی این بامباغ‌ها روی سقف یا پشت بوم خونه‌ها شکل میگیره.
اتفاقا اون هفته من یادم رفت بگم که ما نمیدونم گفتم یا نه، اون هفته باز میگم یک شنبه که گفتم ما الان خیلی از خانم‌های روستایی ما رو پشت بوم‌های خودشون دارن سبزی کاری میکنن، یعنی توی یک جعبه‌های سبزی کاری میکنن، حتی یک حالت گلخونه هم درست کردن. میشه اینم یکی از همین روش‌ها باشه؟
آره خب دارن محدود فکر می‌کنم استفاده می‌کنن. اگر توسعه بدن چقدر پیشرفته میشه و به نفع روستایی‌ها میشه، روستایی عزیز کشورمون. حالا میخواییم در مورد حضور تکنولوژی هم بگیم که توی تکنولوژی یه سری از استارتاپ ها قدم گذاشتن و خدمات خیلی جالبی آقای فهیم ارائه کردن.
نه.
یکی از این استارتاپ ها استارتاپ ایکاتیره، استارتاپیه که اطلاعات و مشاوره به کشاورزا میده، مثل آنالیز بذر، آنالیز خاک، مشاوره حتی توی انتخاب بذر به کشاورزا میده. یکی از استارتاپ های دیگه aves.de که یه سرویس صوتیه که پیام‌های صوتی مخصوصی رو از طرف متخصصای کشاورزی به کشاورزا میده، مثل پیام‌های صوتی درباره باغبونی، تولید محصول، مراقبت از اونها رو به اشتراک میذاره. یکی از استارتاپ های دیگه به اسم فامیلیه، استارتاپی که یه هدف خیلی جالب داره آقای فهیم. هدفش اینه که واسطه ها رو حذف بکنه.
آها این خیلی خوبه، چون خیلی از سود میره تو جیب واسطه ها، اینا رو حذف کنم من کیف میکنم.
آره بعد قیمت ها به تدریج میاد پایین دیگه، این واسطه ها حذف بشه. یعنی کشاورز خودش توی صفحه محصولاتش رو ثبت میکنه و مستقیم با مشتری مذاکره میکنه.
عالی.
یکی از استارتاپ های خوب دیگرشون فارمارته، تسهیلگر استفاده کشاورزان از ماشینالاته. ساده تر اگر بخوام توضیح بدم اینه که اونایی که دائما از ماشینالات کشاورزیشون استفاده نمی کنن به بقیه با اجاره بهای خیلی کم اجارش میدن به صورت اینترنتی.
اینا شناسایی میکنن کسایی که نیاز به این ماشین دارن و این واسطه دست تو دست اون
اپلیکیشن. آره میرن ثبت میکنن، اونایی که میخوان استفاده میکنن دیگه. اینجوری محصول پربارتر میشه، میتونن تمرکزشون رو اون پولی که میخوان بزنن، سرمایه بزنن، برای کشاورز بزنن، نه برای خرید ماشینالات.
خیلی عالیه. خب
به نفع کشاورز هاست دیگه. با وجود تمام این اقدامات ها، هند هنوز به اون ظرفیت اصلیش نرسیده و میتونه 2 برابر تولید داشته باشه، 2 برابر اشتغال ایجاد بکنه و 2 برابر صادرات. حالا در حال تلاش برای تجهیز کشاورزی استفاده از علم و دانش روزه. باید صبر کرد و دید که این برنامه کوتاه مدته یا نه، یه برنامه بلند مدته. حالا یه چیز دیگه هم که من می‌خواستم در مورد این اطلاعاتی که به مردم عزیزمون دادیم بگم که از منابعمون، یکی www.india.gov.in، یکی هم www.ibif.org. اینا منابعی بوده که ازشون من اطلاعات درآوردم و ترجمه کردم.
خیلی خوبه، ولی فکر کنم خیلی سریع گفتید، مردم نتونستن اگه خواستن یادداشت کنن.
می‌خوام یک بار دیگه تکرار کنم. آره حتما تکرار می‌کنیم. www.india.gov.in. سایت بعدی www.bef.org.
بسیار عالی. بعد این به زبان لاتینه، یعنی با
بله،
ترجمه میشه.
بله به زبان هندی نیست.
هندی نیست.
به زبان لاتینه.
بسیار خب، برای هفته آینده هم یک شنبه و سه شنبه باز در خدمت خانم چراغ علی خواهیم بود.
باشیم.
ببینیم به کدوم کشورها سری میزنن در کشاورز و آن سوی مرز.
قراره که من میونه کلمه تونی بگم. آره، قراره درباره برزیل با هم صحبت کنیم، کشاورزی در برزیل.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. بریم ببینیم که برزیل چه خبره و اونا چیکار میکنن و چقدر کمک میکنه این بخش برنامه برای کسایی که در کشور خودمون میتونن یهو یک جرقه به ذهنشون برسه، بزنه، بگن که خب چقدر خوبه من این کارو شروع کنم تو کشور. یه جوونی میتونه یک استارتاپی از همین توضیحاتی که شما میدید به ذهنش بزنه و اون همین کارو شروع بکنه.
نکات مثبتی و فضایی برای ایده گرفتن.
عالیه، عالیه. بله. خیلی متشکرم از خانم چراغ‌علی، تشکر میکنیم و شما همراه ما باشید. 21:40 همچنان با شما هستیم با برنامه مدیریت نوین. خب 21:40 همچنان با مدیریت نوین با شما هستیم در دومین شب از فصل پاییز قشنگ و زیبای ایرانیمون. آقای عباس مشیری خیلی ممنونم که به جمع ما اضافه شدید در فضای مجازی مدیریت نوین. آقای علیرضا پور ابراهیم هم همراه ما شدن. سرکار خانم مهدیه، آقا رضای گل، آقای حسین میرمیران هم به جمع ما اضافه شدن. خیلی خوش آمدید. ما از شما پرسیدیم که آیا در بخش منابع طبیعی ضمن حفظ منابع طبیعی میتونیم سرمایه گذاری کنیم برای استفاده بهینه از این منابع طبیعی، جنگل ها، مراتع و امثال هم، که شما پاسختون رو قرار شد به 30,036,37 برای ما ارسال کنید. بعضی از دوستان اعلام حضور میکنن، از مشهد علیرضا اعظم، اعظم مفیدی همراه ما هستن، گفتن که با حمایت دولت میتوان سرمایه‌گذاری در زمینه بازارهای جنگلی نمود. این رو دوست عزیزی که فرستادن آقا مسعود این رو برای ما ارسال کردن. دوست عزیز دیگری گفتن که اگر صلاح‌الدین‌رسی در مورد کشت عمودی گیاهان آپارتمانی برای مردم برنامه درست کنید، کشت عمودی گیاه برای پرباری بیشتر و کنترل تمام و کمال انجام میشه که دارای فضای کاملا هوشمند و کنترل شده است، باغچه هوشمند آپارتمانی، که اینو ما یه برنامه براشون رفتیم، یادم، ما یه برنامه برای این موضوع رفتیم، ولی حتما در این بخش ما باز هم براتون برنامه خواهیم رفت. ممنون از شما که پیامک میزنید. 30,036,37 رو فراموش نکنید. خب من صدای پول خوردهای مزرعه پولساز رو میشنوم، شما بشنوید.
مزرعه پولساز.
درود بر همراهان رادیو اقتصاد و شنوندگان عزیز بخش مزرعه پولساز. امروز شما را با پرورش اردک و راه کسب درآمد خانگی از این طریق آشنا خواهیم کرد. پرورش اردک یکی از فعالیت‌های پرسود محسوب می‌شود. اردک گونه‌ای از پرندگان است که می‌توانند در آب و خشکی به راحتی زندگی کند، چون سریعاً به شرایط اطرافش عادت می‌کند. پرورش اردک را می توان از یک محیط کوچک به اندازه یک اتاق شروع کرد و رفته رفته به توسعه آن پرداخت. در این بین دو نکته بسیار حائز اهمیت است. اول، نصب دستگاه تهویه مناسب و دوم، نظافت محل پرورش اردک ها که برای جلوگیری از بروز بیماری ها الزامی است. اردک جانوری همه چیز خوار است. برای تغذیه آن می توانید از پودر گندم و ذرت، سویا، برنج، حشرات و کرم ها استفاده کنید. جهت مطمئن شدن از مقوی بودن غذای اردک هایی که پرورش می دهید، می توانید از برخی مکمل های غذایی اردک و همچنین از ویتامین ها استفاده کنید. راه های مختلفی برای ایجاد یک منبع درآمد از طریق پرورش اردک وجود دارد. یکی از این راه‌ها پرورش اردک جهت بهره‌وری از گوشت آن است که اردک‌ها باید 50 الی 60 روزه باشند تا به حد کافی رشد کرده و پروار شوند و بعد از آن در بازار به فروش برسند. راه دیگری کسب درآمد پرورش دادن اردک‌های 20 روزه است. شالیکاران خریدار این اردک‌ها هستند و به صورت گروهی و گله‌ای جوجه اردک‌ها را خریداری می‌کنند. این اردک ها بعد از آنکه شاله های برنج کشت و جمع‌آوری شدند در شالیزارها رها می شوند تا با حرکت کردنشان باعث شخم زدن زمین شوند و از آفات تغذیه کنند. به علاوه اردک ها باعث تولید کود نیز می شوند. بدیهی است که بعد از استفاده از اردک ها در شالیزارها آنها پرورده شده و بعد از تغذیه کافی و گذشت اندکی زمان به عنوان محصول گوشتی لذیذ مورد استفاده قرار می گیرند. پس می توان گفت عمده خرید و فروش و بازار اردک در شمال و جاهایی که برنج کاریس انجام می شود. رستوران های بزرگ و فروشگاه های محصولات دام و طیور هم یکی دیگر از متقاضیان خرید گوشت اردک هستند. مطمئن باشید پرورش و بازاریابی فروش اردک علاوه بر اشتغال زایی کسب درآمد و سود سرشاری را برای شما به همراه خواهد داشت.
بسیار خب، اینم از مزرعه پولساز که در مورد پرورش اردک بود و همیشه باید به دنبال تازه ها باشیم تا بتونیم متفاوت بشیم. آستین همت بالا بزنیم میتونیم، کاری نداره. خیلی ها تونستن و وارد یک عرصه شدن که درآمدی براشون ایجاد شد و اون وقت ماهایی که پشت میز نشستیم. خب عرض کنم خدمت شما که با توجه سوالی که مطرح کردیم در برنامه امشب، خیلی ممنونم از مشارکتتون در ارتباط با بحث منابع طبیعی و زراعی دامی و گردشگری، جهانگردی. عرض کنم در مورد زراعت چوب بعضی از عزیزان گفتن که میشه کار کرد، به کار تیمی و جمعی اشاره شده. یکی از دوستان گفته با شماره 918-0866 گفته که سلام، زمین های کشاورزی اگر به کسی برای کشت اجاره داده میشه باید سر یک طرف کلا نره و مسائل اون در برنامه ها بیان بشه. بله، اینا در قالب تفاهم نامه و قراردادها میتونه انجام بشه که اون وقت نفعش برای هر دو طرف باشه. یکی از دوستان نادر احمدی از تهران گفتن چرا به حقوق مناسب بالا برای یه حقوق مناسب بالا برای کسانی که میخوان برای محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی در نظر نمیگیرن که افراد ترغیب بشن بیان برای کار کردن. ولی اینم نظر خوبی است. هرچند یک سری از افراد به صورت افتخاری دارن این افتخار رو میدن که از منابع طبیعی حفاظت بکنن. درود بر شرف و درود بر همتشون. خب خیلی ممنون که با ما هستید. خب بازم همینجوری داره پیامک میاد. خیلی خوبه، دوست عزیز گفتن که کشاورزی در مراتع جنگلا به شکل غیر تخریبی و با استفاده از گونه‌های وحشی بومی گزینه خوبی به نظر میاد. مثالش هم انار جنگلی شمال که برای رب انار مناسب بود یا در حال توسعه هم هست. 914-9345 برای ما اینو فرستادن. خب یکی از عزیزان گفته منم بخون. من چیو بخونم الان؟ کجا رو بخونم؟ فقط میتونم شماره تون رو بگم، 936-66-62. خیلی ممنون که با ما هستید. یعنی این شبها شبهای قشنگیه برای مدیریت نوین و خانواده این بخش در رادیو اقتصاد، به ویژه که شما کنار ما هستید، هم در فضای مجازی و هم در برنامه شنیدنی خودتون. خب اما اگر بخوام موضوع برنامه فردا شب رو خدمتون بگم، اگر بتونم الان پیداش بکنم خیلی خوب میشه که بتونم براتون بخونم. آها، نگاهی به اجرایی نشدن الگوی کش در سال زراعی 99 موضوع برنامه فردا ماست. این الگوی کش خیلی موضوع مهمی است که بایستی بهش توجه بشه. اما همکاران خوب من در برنامه امشب رو خدمتون معرفی خواهم کرد. تهیه کننده سعید فرابادی، صدا بردار بهنام سلیمیان، کارشناس فضای مجازی الهه تدریسی، کارشناس محتوایی برنامه لیا استاد آسیابی، کارشناس آموزشی و ترویجی شبنم قبادی مقدم، کارشناس و مجری بخش کشاورز انسیه چراغعلی، کارشناس گیان آپارتمانی، مهندس مرداد میرزایی، مسئول امور هماهنگی و دعوت از مهمانان سرکار خانم نرگس و سادات تقوی و من هم گوینده برنامه با افتخار فرشید فهیم. لطفاً شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید. تا فردا شب خداحافظ.
درود بر همه که شما هم میهنان شنوندگان عزیزم که از جای جای سرزمین پهناور ایران عزیز همراه ما هستید در این شب دلنگیز پاییزی. سایبانی دارم که سرنگ است و به آن میبالم، سبز چون فصل قناری و دل هر عاشق، سرخ چون غیرت مردان نجیب و سپیدی که تبارش نور است، از پلیدی دور است، کمترین قیمت نامش جان است، پرچم ایران است.
زنی غمگین نشسته در ره شادی، چون دریا خروشانی سکوتی پرز فریادی، در بندی که میگیرم ز آزادی نشانت را، اینی هم به هر باران بخوان با نام آزادی. خونبهای آرشی، تو پاکی سیاوشی، که سرزمین عاشقانی، همیشه خانه منی، شکوه جان به هر تنی، که سرزمین عاشقانی. سرزمین پهلوانی و غروری، به هر زبان که خوانمت پر از سروری، ای میهن من، ای میهن من، ای خاک تو شاد. تشنگان آزادی، به ما نشان عاشقی دادی،
نشان عید عهد و پیمان. ایران ایران تو خون بهای آرشی، ایران ایران تو پاک سیاوشی، ای میهن من. دیار تشنگان آزادی، به ما نشان عاشقی دادی، نشان عید عهد و پیمان.
شامگاه پاییزی آرام و پرآسایشی رو برای همه شما شنوندگان خوبم آرزو میکنم. اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و تشکر بابت همراهی خوبتون در بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد. صمیمانه سپاسگزارم از حسن انتخاب و توجه شما و امیدوارم هر جایی که هستید تنتون سلامت باشه، دلتون خوش. همکاران خوبم رو به حضورتون معرفی میکنم، دوستانی که از ساعت 14 در پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما بودن: تهیه کننده مهرگان سوادکوهی و صدابردار خوبمون بهنام سلیمیان. من هم به عنوان گوینده پخش خدمتگزار شما بودم، حمیده رستگار دوست. ممنون که ما رو همراهی کردید. شنوندگان عزیزم، اگر فرصت دارید خواهش میکنم با همکاران خوبم در بخش سوم برنامه‌های این شبکه رادیویی هم همراه باشید. شب بسیار خوبی رو برای همه شما همیهنان هر جای ایران عزیز که هستید آرزو مندم. شب بخیر، خداحافظ.